سلام، پنج شنبه وقت کابل شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی علی محمود در کمتر از یک ساعت میزبان شما خواهم بود. رئیس جمهور افغانستان برای 14 بار در پایان این هفته به هند سفر میکند. در صدر گزارش های این برنامه تا لحظات دیگر در این باره با جزئیات خواهید شنید. پیش از همه خبرها را بشنوید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نلسون ماندلا رهبر سابق افریقای جنوبی را یک مرد قدرتمند تاریخ خوانده که کشورش را به سوی عدالت سوق داد. ستر محکمه پاکستان دستور رهایی 35 تن را صادر کرده است. تفصیل مهمترین خبرهای منطقه و جهان تا لحظات دیگر. حالا تازه ترین خبرهای افغانستان را از احمد حنایش بشنوید.
نماینده های روسیه، کشورهای آسیای میانه و افغانستان امروز در تاشکند با هم دیدار میکنند تا وضعیت افغانستان و منطقه را مورد بحث قرار دهند. مسئولان در ولایت کاپیسا میگویند در نتیجه انفجار یک واسکت انتحاری که در داخل یک منزل نگهداری میشد، 6 تن از افراد ملکی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند و قرار است رئیس جمهور افغانستان به روز جمعه به هند سفر کند. تفصیل اخبار. نماینده های روسیه، کشورهای آسیای میانه و افغانستان امروز در تاشکند با هم دیدار میکنند تا وضعیت افغانستان و منطقه را مورد بحث قرار دهند. وزارت خارجه روسیه میگوید گیرگوری معین این وزارت رهبری اجلاس امروز را به عهده خواهد داشت. به گفته مقامات در وزارت خارجه روسیه، نماینده های افغانستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در این دیدار شرکت میکنند. گفته میشود که افغانستان از مهمترین مسائل مورد بحث میان اشتراک کننده های نشست امروز خواهد بود. برخی از کشورهای منطقه برای سال 2014 و پس از آن که نیروهای بین المللی افغانستان را ترک میکنند نگران هستند. مسئولان در ولایت کاپیسا میگویند در نتیجه انفجار یک واسکت انتحاری که در داخل یک منزل نگهداری میشد، 6 تن از افراد ملکی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا امروز به رادیو آزادی گفت این انفجار در منطقه صادقان ولسوالی علسای این ولایت رخ داده است. به گفته آقای قادری در میان قربانیان این انفجار زنان و کودکان هم شاملند. مسئولین تا حال در مورد عاملین نگهداری این واسکت انتحاری و در مورد چگونگی انفجار آن معلومات نداده و میگویند در زمینه تحقیقات جریان دارد. به اساس یک خبر دیگر، برای بیش از 160 خانواده از بیجا شدگان در ولایت کاپیسا امروز کمک‌های زمستانی و خوراکی توزیع شد. محمد قاسم ملکزاده رئیس امور مهاجرین ولایت کاپیسا به رادیو آزادی گفت این کمک‌ها شامل گندم، روغن، دالنخود، چوب، زغال، کمپل، سیتی آشپزخانه و برخی دیگر از لوازم است. به گفته آقای ملکزاده، این مساعدت به کمک مالی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران یا UNHCR و به همکاری ریاست مهاجرین این ولایت صورت گرفته است. شمار زیادی از خانواده‌ها به دلیل جنگ و ناامنی در ولسوالی‌های شرقی کاپیسا از منازلشان بیجار شده و در شماری از ساحات مرکزی این ولایت با مشکلات زندگی می‌کنند. قرار است رئیس جمهور افغانستان به روز جمعه به هند سفر کند. سفارت افغانستان در دهلی جدید گفته است که به اساس آجندای تعیین شده برای این سفر آقای کرزی با منموهن سینگ صدر اعظم و نمایندگان سکتور خصوصی هند دیدار و گفتگو خواهد کرد و نیز در پارلمان آن کشور سخنرانی می نماید. به گفته منبع رئیس جمهور افغانستان همچنان با محصلین این کشور در هند نیز دیدار و صحبت خواهد داشت. این 14 سفر رئیس جمهور حامد کرزی به هند خواهد بود که در دوره حکومت 12 ساله اش انجام می شود. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید از 9 حمله انتحاری و انفجارات در کابل جلوگیری کرده است. جنرال فرید سخنگوی این ریاست امروز در کابل به خبرنگاران گفت در این جریان همچنان 22 تن از ترورستان که شامل شبکه حقانی، طالبان مسلح و از اعضای شورای کویته بودند نیز بازداشت شدند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی. رادیو آزادی.
خبرهای منطقه و جهان را با من جاوید نعیمی از رادیو آزادی مشنوید. رئیس جمهور امریکا نلسون ماندلا رهبر سابق افریقای جنوبی را یک مرد قدرتمند تاریخ خوانده که کشورش را به سوی عدالت سوق داد. باراک اوباما در جریان سخنرانی در مراسم ادای احترام به ماندلا از مردم افریقای جنوبی سپاسگزاری کرد که به گفته وی ماندلا را با همه شریک ساختند. بر اساس گزارش‌ها گروه انبوه حدود 100 هزار نفری از مردم و رهبران حدود 70 کشور جهان امروز در مراسم ادای احترام به نلسون ماندلا رهبر سابق افریقای جنوبی شرکت کردند. سایرل رامافوزا معاون رئیس جمهور افریقای جنوبی امروز در آغاز این مراسم گفت
Today we reflect on our collective memories of Nelson Rolihlahla Mandela, the father of
our. امروز ما خاطرات مشترک خود را از نلسون ماندلا بازتاب می‌دهیم، پدر ملت ما و پدر که دموکراسی کشور ما را تأسیس کرد. نلسون ماندلا که به عنوان سمبول از دموکراسی و مبارزه بر ضد نژاد پرستی در جهان شناخته می شود، به روز 5 دسامبر در شهر جوهانسبورگ به عمر 95 سالگی درگذشت. قرار است جسد وی به تاریخ 15 دسامبر به خاک سپرده شود. سر محکمه پاکستان دستور رهایی 35 تن را صادر کرده که به عنوان افراد ناپدید شده شناخته می شوند. بر اساس گزارش ها این زندانیان در یک توقیفگاه نظامی بدون کدام حکم و اتهام زندانیند. افتخار محمد چودری رئیس سر محکمه پاکستان امروز در حال این دستور را صادر کرد که به روز شنبه 7 از این افراد در محکمه حضور یافتند. چودری به وزارت دفاع پاکستان دستور داد تا قضایای 28 تن دیگر را که از سال 2012 در زندان مالاکند زندانیند حل و فصل کند. بر اساس گزارش ها افتخار محمد چودری برای حکومت در همین خصوص ضرب الاجل 7 روزه تعیین کرده است. سر محکمه پاکستان قضایای این 35 تن را پس از آن به بررسی گرفت که اعضای خانواده امین افراد تلاشای قانونی را در مورد آگاهی از زنده بودن امین زندانیان آغاز کردند. گروه های حقوق بشر می گویند تعداد افراد ناپدید شده در پاکستان شاید به هزاران تن برسد. ویکتور یونوکوویچ رئیس جمهور اوکراین گفتگوهای فوری را به خاطر تظاهرات جاری در آن کشور آغاز کرده است. بر اساس گزارش‌ها یونوکوویچ این گفتگوها را با سی رئیس جمهور سابق آن کشور یعنی لیونید کرافچوک، لیونید کوچما و ویکتور یوشچنکو آغاز کرده. این دیدار میان مقامات حکومت، اعضای جامعه مدنی و مخالفین هم برگزار شده. در این حال ویکتوریا نولاند معاون وزیر خارجه امریکا دیدارهای جداگانه را با نمایندگان مخالفین در کیف آغاز کرده است. کاترین هشتون رئیس پلیسی خارجه اروپا هم در اوکراین است و امروز با مقامات حکومت مخالفین سیاسی و اعضای جامعه مدنی دیدار می کند. با این هم اعتراض ها در کیف ادامه دارد و تظاهر کننده ها از عدم رسیدگی به خواسته هایشان سخن می گویند. وی را یکی از این تظاهر کننده هاست. من آزرده هستم زیرا مردم اینجا هستند و با هوای سرد روبروند، اما هیچ چیزی این کشور را تغییر دادن نمیتواند. تظاهرات در اوکراین انگام گسترده شد که رئیس جمهور ویکتور یونوکوویچ توافقنامه توسعه روابط سیاسی و تجارتی با اتحادیه اروپا را رد کرد و انتظار می رود امروز جایزه صلح نوبل سال 2013 با سازمان منع گسترش سلاح‌های کیمیایی داده شود. این مراسم پس از چاشت امروز در اسلو پایتخت نروژ برگزار خواهد شد. انتظار می رود جایزه نوبل برای احمد اوزومچو رئیس این اداره به نمایندگی از سازمان منع گسترش سلاح‌های کیمیایی پیشکش شود. این اداره که در حمایت سازمان ملل متحد قرار دارد به خاطر ابتکارش در خصوص نابودی سلاح‌های کیمیایی سوریه مستحق این جایزه شناخته شد. سایر مراسم جوایز نوبل در بخش‌های طب، فیزیک، کیمیا، ادبیات و اقتصاد نوقت امروز در استکهلم پایتخت سویدن برگزار می شود. خبرهای این ساعت را شنیدین. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
سلام، وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد: کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین ترین 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 8. هرات آسمان ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 2. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 6. و جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین 9.
پنج و نه دقیقه شام به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 می شنوید. رئیس جمهور افغانستان برای 14 بار در پایان این هفته به هند می رود. امروز روز جهانی حقوق بشر است. حقوق بشر در افغانستان تا چه حد رعایت می شود؟
حقوق بشر به نظر ما در افغانستان بیر خصوص در اطراف یا در ولسوالی یا در ولایت که است به بسیار کم اندازه در نظر گرفته شده.
در برنامه حقوق اساسی و بشری امنیت شغلی به بحث گرفته شده.
متاسفانه در افغانستان در امنیت شغلی اکثر اداره ها تا همکاری میکنن و این حق کارکنان و شهروندان را نقض میکنن. نادیده میکنن.
سوالات و نظریات شنوندگان ما را در برنامه آزادی و شنوندگان در مورد موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن نیز خواهید شنید.
و میخوایم این سوال از آقای کرزی بکنم که به چی دلیل نمیخوای امضا کنه و چی میخوای؟
اگر امضا نشه ملت افغانستان دوباره به مقام طالبان خواهد افتاد.
و مراسم یادبود از نلسون ماندلا امروز در جوهانسبرگ برگزار شد.
نلسون ماندلا، نلسون ماندلا،
سلام مجدد من جعفر احمدی را بپذیرید. رئیس جمهور افغانستان در پایان این هفته به هند مسافرت می کند. قرار است رئیس جمهور کرزی با صدر اعظم هند دیدار کند. بر اساس گزارش رسانه های هندی این مقام ها مسوده موافقتنامه تجارتی افغانستان ایران و هند را امضا می کنند. در گزارش ها گفته شده است که رئیس جمهور کرزی و منموهن سینگ در مورد موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن نیز صحبت خواهند کرد. هند و افغانستان در سال 2011 میلادی موافقتنامه همکاری های استراتژیک را امضا کردند. زرغونه منگل بیشتر در مورد سفر حامد کرزی به هند میگوید.
انتظار می رود رئیس جمهور کرزی به روز جمعه به هند برود. تعداد از رسانه های هندی می گویند رئیس جمهور افغانستان در این سفرش به هند خواهان جلب حمایت آن کشور از این تصمیمش خواهد شد که امضای پیمان امنیتی با امریکا را معطل ساخته است. بر اساس این موافقتنامه تعداد از نیروهای امریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند. قوای افغان را آموزش خواهند داد و از آنها حمایت خواهند کرد. به گفته شیدا عبدالی سفیر افغانستان در هند، قبل از سفر رئیس جمهور کرزی به هندوستان، مسوده پیمان آماده شده است که بر اساس آن ایران به هند اجازه می دهد از راه چابهار به افغانستان صادرات کند و در آنجا تأسیسات را نیز برای افغانستان احداث نماید. تجار افغان اکثراً وارداتشان را به افغانستان از راه کراچی و بندر گوادر می کنند. بندر چابهار از گوادر 75 کیلومتر فاصله دارد. عبدالی گفت موافقتنامه انکشاف چابهار به زودی امضا خواهد شد. اشرف حیدری معاون سفیر افغانستان در هند در مورد اینکه آیا این سند در جریان سفر رئیس جمهور کرزی به هند امضا خواهد شد چنین می گوید.
همین توافقنامه سه جانبه که قرار است امضا شود مورد بحث قرار خواهد گرفت که دو کشور هند و افغانستان علاقه مندی شدید بر امضای از این توافقنامه دارد. البته جانب ایران عین شکل توافقنامه آماده شده، آماده و به این که توسط از یک کشور مطالعه شود و نقاط نهایی که باید کلگ روی یک خط نهایی شود و بعداً
ایران و هند در سال 2003 زمانی که رئیس جمهور امان وقت ایران محمد خاتمی به هند رفته بود توافق کردند ظرفیت چابهار را وسعت می دهند، ولی تا حال پیشرفت های تعهد شده در چابهار صورت نگرفته است. هند در آغاز امسال تعهد کرد که 100 میلیون دلار را برای بندر چابهار مصرف می کند. هند قبل از آن برای صادرات افغانستان از راه چابهار یک سرک 220 کیلومتری را با مصرف 100 میلیون دلار در غرب افغانستان احداث کرد.
زرغونه منگل گزارش می داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در میان نگرانی‌ها به خاطر امنیت انتخابات افغانستان، وزارت داخله افغانستان می‌گوید که تلاش‌ها به هدف رفع مشکلات امنیتی در برابر برگزاری این انتخابات ادامه دارند. سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که با تمام توانایی تلاش خواهند کرد تا انتخابات به گونه سرتاسری و در فضای امن برگزار شود. سحر لیوال در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که نگرانی ها در خصوص مشکلات امنیتی در برابر برگزاری انتخابات سال آینده افغانستان هنوز وجود دارند، وزارت داخلی افغانستان یک بار دیگر از تامین امنیت این انتخابات اطمینان می دهد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که از 6 ماه به این طرف کار روی طرح امنیتی انتخابات آغاز شده است. آقای صدیقی ابراز امیدواری کرد که تا 4 ماه آینده بتوانند نقاط بیشتری را که با تهدیدات امنیتی مواجهند از وجود مخالفان مسلح پاکسازی کنند.
عملیات‌های خود را بیشتر ساختیم که نقاط پاکسازی بکنیم، الهی که ما در 4 ماه پیشروی که داریم بتانیم که نقاط بیشتر پاکسازی بکنیم. خوابات به گونه سر تا سر صورت خواهد گرفت و حال حاضر با چالش عمده روبرو نیستیم. عملیات‌های پاکسازی ما خاصتاً در شرق و جنوب شرق به گونه بسیار دوامدار و جدی ادامه دارد. ما یک بار دیگر به مردم افغانستان و به کمیسیون محترم انتخابات اطمینان می‌دهیم که انتخابات در یک فضای امن صورت خواهد گرفت.
آقای صدیقی افزود که به هدف تامین امنیت بهتر انتخابات در روز رای دهی نزدیک به 400 هزار نیروی امنیتی افغان در سراسر کشور گماشته خواهند شد. پیش از این هم مسئله تامین امنیت انتخابات سال آینده در شورای امنیت ملی مطرح گردیده و به ارگان‌های امنیتی دستور داده شد تا اقداماتشان را در خصوص تامین امنیت این انتخابات تقویت ببخشند. این در حالی است که شماری از احزاب سیاسی و نهادها در داخل و خارج از کشور هم از امنیت انتخابات ابراز نگرانی کردند. به باور آنان ناامنی بزرگترین مشکل در برابر برگزاری انتخابات آینده کشور است. در این حال فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز باور دارد که موجودیت مشکلات امنیتی به حیث یک چالش بزرگ در برابر انتخابات است. اما فهیم نعیمی سخنگوی مؤسسه میگوید که آنان به کارکردهای نیروهای امنیتی افغان باور دارند و امیدوارند تا امنیت انتخابات را به گونه درست تامین کنند.
درست است که خیلی عمده است امنیت در افغانستان، خصوصا در جریان انتخابات، ولی در کنار از این نیروهای امنیتی افغانستان توانایی زیاد دارند. ما امیدوار هستیم که بتانند امنیت نه تنها مراکز رای دهی را بلکه تمام مناطق افغانستان امنیتش تامین بکنند، که مردم از امنیت فیزیکی و روانی برخوردار باشند و مطمئن باشند که با مشکل امنیتی مواجه نمیشن.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 عمل سال 1393 برگزار گردد. این در حال است که اساس معلومات وزارت داخلی افغانستان در 6 ولسوالی کشور به دلیل تهدیدات امنیتی تاکنون پروسه ثبت نام رای دهندگان عملی نشده است. به باور برخی از کارشناسان اگر تا 4 ماه دیگر امنیت این ولسوالی ها تامین نکردند، احتمالاً می رود که باشنده های این مناطق از اشتراک در انتخابات محروم گردند.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته
صدای ما را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. اگر به انترنت دسترسی دارید به وبسایت رادیو آزادی مراجعه کرده مرور بر رویدادهای مهم هفته گذشته را ببینید. آدرس ماست www.azadiradio.com. امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که در این اواخر وضعیت حقوق بشر در افغانستان بدتر شده است. مسئولان این اداره میگویند که باید به این مشکل رسیدگی شود. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر ناامنی ها، رسم و رواج های ناپسند و عدم تطبیق کامل قانون را از مشکلات اساسی در این زمینه عنوان میکند. در این حال برخی از اعضای شورای ملی افغانستان نیز این مسئله را تایید کرده و میگویند که باید به وضعیت حقوق بشر در افغانستان توجه جدی صورت گیرد. از سوی دیگر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نسبت به آینده وضعیت حقوق بشر در این کشور ابراز خوشبینی کرده است. بیشتر در این مورد از جاوید حسن زاده بشنوید.
در میان موج نگرانی‌های برخی از نهادهای بشری در خصوص خروج نیروهای خارجی و بدتر شدن وضعیت حقوق بشر پس از سال 2014 در افغانستان، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور نسبت به این مسئله دید مثبت دارد. سیما سمر در مراسم تجلیل از روز جهانی حقوق بشر در کابل گفت با توجه به پیشرفت‌های انجام شده در افغانستان بیشتر نگران وضعیت حقوق بشر در کشور نیست. خانم سمر تاکید می‌کند که در حال حاضر پیشرفت‌های خوبی در راستای تامین حقوق بشر در افغانستان صورت گرفته است.
است.
وضعیت حقوق بشر در افغانستان البته در 12 سال اخیر بسیار فرق کرده، بسیار بهبود پیدا کرده. آینده حقوق بشر من بسیار خوشبین هستم، به خاطر از اینکه ما قدر جوانای تحصیل کرده داریم. تخته حقوق بشر باید کمتر شده بره و به وضعیت حقوق بشر بهبود پیدا بکنه.
این کمیسیون از روز جهانی حقوق بشر به روز سه‌شنبه با حضور مسئولان برخی از نهادهای فعال در بخش حقوق بشر در کابل تجلیل کرد. در این مراسم در کنار سخنرانی مسئولان ارگان‌های مختلف از شمار نهادهایی که در طول چند سال اخیر در بخش حقوق بشر فعالیت‌های مؤثر را انجام دادند نیز تقدیر به عمل آمد. رادیو آزادی رسانه‌ای بود که در این مراسم به خاطر ارائه برنامه‌های مؤثر و تاثیرگذارش در بخش حقوق بشر در افغانستان تحسین‌نامه این کمیسیون را به دست آورد. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر نقش رسانه‌ها را در راستای مبارزه با مشکلات در بخش حقوق بشر مؤثر خوانده و تاکید بر همکاری آنان نمود. مسئولان نهادهای حقوق بشر در حال روی مبارزه با ناقضین حقوق بشر و رفع مشکلات حقوق بشری در افغانستان تاکید کردند که نگرانی‌های نسبت به وضعیت حقوق بشر در این کشور وجود دارند. شماری از باشنده‌های شهر کابل در این زمینه چنین ابراز نظر می‌کنند:
حقوق بشر به نظر ما در افغانستان بالخصوص در تراب یا در ولسوالی یا در ولایت که هست به بسیار کم اندازه در نظر گرفته شده، بالخصوص حکمرانای ولسوالی که هست و ولایت ها که هست تشدد و ظلم و زور واکی و چیزا مثل سابق قاری عالم و سر مردم تحمل میکنه و
قانون تطبیق نمیشه. درج زوربازی است و غصب زمین است و خشونت زنان است و این چیزا دیگه حقوق بشر دیگه تامین میشه دیگه گپا نمیبینه.
با این حال برخی ها میگویند هرگاه توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا امضا نشود و نیروهای خارجی افغانستان را ترک نمایند وضعیت حقوق بشر در افغانستان بدتر خواهد شد. اسوی هم رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امضای این توافقنامه را یگانه انتخاب مردم این کشور خوانده و آن را تاثیرگذار بالای زندگی آنان میداند. با توجه به خوشبینی های رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، برخی نهادهای مدافع حقوق بشر در این کشور میگویند هنوز هم برخی مشکلات مانند خشونت و تخطی ها از حقوق اطفال، زنان و افراد ضعیف در افغانستان ادامه دارند.
جاوید حسن زاده از کابل گزارش میداد. شنیدید که شماری از افغانها به این باور هستند که تا حالا حقوق بشر در افغانستان به گونه درست رعایت نشده است. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز از فعالیت های رادیو آزادی در بخش تامین حقوق بشر تمجید کرد. این کمیسیون تحسین نامه را در این مورد به رادیو آزادی فرستاده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میدن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پنج و 22 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. 5:30 دقیقه فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی خواهید شنید. هند و روسیه تصمیم دارند در همکاری مشترک در احیای یک دستگاه ترمیم سلاح در افغانستان سهیم شوند. گفته شده است متخصصان در حال حاضر روی جزئیات این مسئله کار می کنند. بیشتر در این مورد از زرغونه منگل بشنوید.
هند و روسیه تصمیم گرفتند در بخش احیای یک دستگاه ترمیم سلاح در افغانستان همکاری کنند. اشرف حیدری معاون سفیر افغانستان در هند قبل از دیدار رئیس جمهور کرزی که قرار است هفته آینده صورت گیرد این مسئله را تایید کرده و گفته است متخصصین قبلا با هم ملاقات نموده و روی جزئیات موضوع صحبت می کنند. حیدری درباره این همکاری هند و روسیه چنین می گوید:
تجهیزات نظامی که ما از وقت رژیم کمونیستی در افغانستان هنوز هم به بعض دیپوها داریم و کار نمی کنه، آیا اونا نیازمندی به اول نیازمندی به ترمیم دارند و دوم آیا ارزش این ترمیم این تجهیزات است یا خیر؟ از اونجا تا وقتی که این مطالعه تکمیل نشده که فکر میکنم اون وقتی که هم پیشنهاد شده بود که کار نشده بود و برشان گفته شده بود که تا وقتی که مطالعه صورت نگیره این کار چیز است و معطل گذاشته شده.
روزنامه هندی The Indian Express می نویسد که این مسئله از اهمیت زیاد به این دلیل برخوردار است که هر دخالت نظامی هند در افغانستان با نگاه تنقید از سوی پاکستان نگریسته می شود. در این حال سفیر افغانستان در هند شهیدا عبدالی که خود در گذشته مشاور امور امنیتی در ریاست جمهوری افغانستان بود به ایندین اکسپرس گفته است برای آموزش نیروهای افغان در یک انستیتوت جدید در افغانستان نیز به کمک های هند نیاز است. او گفت ما حدود 120 افسر را برای آموزش نیروهای امنیتی در این مرکز تعلیمی ضرورت خواهیم داشت. او گفت از سال 2003 به این طرف 1400 افسر افغان در هند تعلیمات نظامی دیدند و در حال حاضر 350 نفر مشغول تعلیمات نظامی در اکادمی های نظامی هند می باشند. سفیر افغانستان به ایندین اکسپرس گفته است رئیس جمهور کرزی به تاریخ 13 دسامبر با منموهن سینگ صدر اعظم هند دیدن می کند. دو طرف روی اقدامات مورد نیاز دو جانب جهت حفظ منافع مشترک دو کشور در آینده صحبت خواهند کرد، بدون در نظر داشت این که کی رهبری همکاری های امنیتی و دفاعی ما را به عهده خواهد داشت.
شما رادیو آزادی را می شنوید. از طریق صفحه های اجتماعی فیسبوک و تویتر هم با ما در تماس شده می توانید. آدرس های ماست twitter@radioazadi و facebook.com/azadiar. وزارت فواید عامه افغانستان قرارداد اعمار سرک دوم شاهراه کابل جلال آباد را به ارزش 110 میلیون دلار با یک شرکت امضا کرد. این پروژه ظرف 3 سال تکمیل می شود. با گفته مسئولان در وزارت فواید عامه افغانستان با تکمیل شدن کار ساخت این پروژه از مشکلات ترانزیت و تجارت در مسیر شاهراه کابل جلال آباد کاسته خواهد شد. ویدا برکی در این مورد گزارش تهیه کرده است.
با سلسله توسعه شاهراها در افغانستان قرار است کار ساخت بخش دوم سرک کابل جلال آباد با طول 100 کیلومتر تا بیشتر از یک ماه آینده آغاز گردد. قرارداد این پروژه به روز سه‌شنبه میان مقامات وزارت فواید عامه و یک شرکت مشترک ساختمانی افغان و چینی که در داوطلبی برنده شده بود در کابل به امضا رسید. نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه افغانستان هدف از اجرای این پروژه را حمایت از رشد اقتصادی و بهبود زیربنای راه های مواصلاتی در کشور خواند. وی گفت این سرک جدا از شاهراه کنونی کابل جلال آباد است، از منطقه سپره ولسوالی خاک جبار ولایت کابل آغاز و بعد از عبور از ولسوالی های سروبی کابل و شیرزاد ننگرهار با ولسوالی سرخرود ننگرهار ادامه می‌یابد.
این سرک میتونه که ثقلت ترانسپورت ثقیل از طریق مایپر کاهش بده. قیمت این پروژه تقریبا 110 میلیون دلار آمریکایی پیش بینی شده و این سرک در محور توجه دولت افغانستان، در محور توجه مردم افغانستان قرار دارد. در این مسیر 18 پل بزرگ و خرد وجود دارد و بیشتر از 280 پای پلچک در مسیر سرک قرار می‌گیرد.
آقای اوژن در حالی که روی اهمیت و نظارت جدی از کار ساخت این سرک تاکید می‌کرد، از شرکتی که مسئولیت تطبیق آن را بر عهده دارد خواست تا مطابق استانداردهای بین‌المللی به کیفیت این پروژه توجه داشته باشند. پروژه لین دوم کابل جلال آباد که از سوی بانک انکشاف آسیایی تمویل می‌گردد قرار است تا 3 سال آینده کار ساخت آن تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. بانک انکشاف آسیایی در بیش از 11 سال گذشته یکی از بزرگترین کمک کنندگان پروژه های زیربنایی افغانستان بوده است. محمد عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان در همین نشست اظهار امیدواری کرد که با ساخت این سرک از ازدحام و مشکلات ترانزیت و تجارت در شهرهای موجود کابل جلال آباد کاسته خواهد شد. جوجی توکیشی رئیس بانک انکشاف آسیایی در مراسم عقد قرارداد این پروژه از ادامه کمک های این بانک به افغانستان اطمینان داد.
ما از جمله کمک کنندگان با افغانستان نیستیم، بلکه ما دوست افغان ها هستیم. می خواهم بالای همین نکته تاکید کنم که ما تنها کمک مالی برای افغانستان نمی کنیم، بلکه فرصت مجموعه کارهایی را برای افغان ها مساعد می سازیم که توانایی انجام آن را داشته باشند.
اولین خط آهن در افغانستان بخش عمده از سرک حلقوی افغانستان و بخش‌هایی از پروژه انتقال برق از ازبکستان به افغانستان از مهمترین برنامه‌هایی هستند که از سوی بانک انکشاف آسیایی تا اکنون تمویل شدند. بانک در یک دهه گذشته با کمک مالی جامعه جهانی هزاران کیلومتر سرک در افغانستان اعمار گردیده، اما بسیاری این سرک‌ها به دلیل کیفیت پایین مواد کار گرفته شده در آن و عدم حفظ و مراقبت دوباره تخریب شدند.
برای رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
امروز روز جهانی حقوق بشر است. به نظر شما آیا حقوق بشر در افغانستان رعایت می شود؟ در این مورد از طریق شماره پیامگیر ما 0700-08-46 به ما پیام بفرستید. رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 شام به وقت کابل شد. فشرده خبرهای مهم با جاوید نعیمی.
رئیس جمهور کرزی ایالات متحده آمریکا را متهم کرده که مانند قدرت استعماری برای امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن برخورد میکند. آقای کرزی در صحبت با روزنامه فرانسوی لیموندی گفته که آمریکا در این اواخر به شکل هشدارآمیز صحبت میکند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید از نو حمله انتحاری و انفجار در کابل جلوگیری کرده است. نماینده های روسیه در کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان امروز در تاشکند با هم دیدار میکنند تا وضعیت افغانستان و منطقه را مورد بحث قرار دهند. وزارت خارجه روسیه گفته افغانستان یکی از آجنده های مهم این اجلاس خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا نلسون ماندلا رهبر سابق آفریقای جنوبی را یک مرد قدرتمند تاریخ خوانده که کشورش را با سوی عدالت سوق داد. باراک اوباما در جریان سخنرانی در مراسم ادای احترام به ماندلا از مردم آفریقای جنوبی سپاسگزاری کرد که به گفته وی ماندلا را با هم شریک ساختند. سر محکمه پاکستان دستور رهایی 35 تن را صادر کرده که به عنوان افراد ناپدید شده شناخته می شوند. بر اساس گزارش ها این زندانیان در یک توقیفگاه نظامی بدون کدام حکم و اتهام زندانی اند. و ویکتور یونوکوویچ رئیس جمهور اوکراین گفتگوهای فوری را به خاطر تظاهرات جاری در آن کشور آغاز کرده است. بر اساس گزارش ها این گفتگوها میان یونوکوویچ و 3 رئیس جمهور سابق آن کشور آغاز شده است.
فشرده خبرهای مهم را از همکارم جاوید نعیمی شنیدید. تفصیل این خبرها را در برنامه‌های بعدی ما و همچنان روی وبسایت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. مراسم یادبود از نلسون ماندلا امروز در جوهانسبورگ برگزار شد. رهبران کشورهای جهان و ارادتمندان این رهبر فقید آفریقای جنوبی در استادیوم ورزشی سوتو در شهر جوهانسبورگ گرد هم آمده مراتب احترامشان را به نلسون ماندلا به جا آوردند. ماندلا به عمر 95 سالگی در تاریخ 5 دسامبر درگذشت. بیشتر در این مورد از آرش همایون بشنوید.
نلسون ماندلا
با وصف ریزش باران و سردی هوا، استادیوم ورزشی سووتو در شهر جوهانسبورگ که گنجایش 95 هزار تن را دارد، از جمعیتی که برای ادای احترام به نلسون ماندلا گرد آمده اند تقریبا مملو شده است. رهبران حدود 70 کشور جهان به شمول باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، لی یان چاو معاون رئیس جمهور چین، راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا، بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مراسم ادای احترام به نلسون ماندلا رهبر فقید آفریقای جنوبی اشتراک کردند. در آغاز مراسم ادای احترام جمعیت حاضر در استادیوم ورزشی سووتو دوبار تعظیم کرده. جاکوب زوما رئیس جمهور آفریقای جنوبی بیانیه اصلی مراسم ادای احترام را ایراد کرد. سیریل رامفوسا معاون کانگرس ملی آفریقا در آغاز مراسم ادای احترام به نلسون ماندلا با اشاره به خدمات وی در زمینه تأمین عدالت و دموکراسی در آفریقای جنوبی اظهار داشت. امروز ما به طور جمعی خاطراتمان را در مورد نلسون ماندلا، پدر ملت، بنیانگذار و پدر دموکراسی ما منعکس می سازیم. نلسون ماندلا که به عمر 95 سالگی به تاریخ 5 دسامبر درگذشت، نخستین رهبر آفریقای جنوبی بعد از رژیم آپارتاید بود که بعد از سپری کردن 27 سال در زندان به حیث نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست آفریقای جنوبی انتخاب شد. امروز سه شنبه همچنان مصادف است با 20 سال روز اهدای جایزه صلح نوبل به نلسون ماندلا و اف دبلیو کلارک، آخرین رئیس جمهور رژیم اپارتاید که به خاطر تلاش‌هایشان در زمینه تأمین صلح در آفریقای جنوبی به آنها داده شد. قبل از آغاز مراسم ادای احترام، صدای بوق‌ها و ترانه‌های خداحافظی فضای استادیوم را پر ساخته بود.
آرش همایون گزارش میداد. حالا برنامه های حقوق بشری و اساسی و آزادی و شنوندگان را یکی پی دیگر بشنوید.
حقوق اساسی و بشری.
با عرض سلام به یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری شما را خوش آمدید میگویم. با امید صحتمندی و سلامتی شما، من جوبین احمدی با میزبان این برنامه باز هم در خدمت هستم و امید تا آخرین لحظات این برنامه مرا همراهی کنید. در برنامه این هفته در مورد امنیت که یک حق بشری است، بحث‌های با محترم خالدی سار، معاون بخش تعلیمات در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهیم داشت. خوش آمدین آقای سار.
تشکر میکنم.
در آغاز در مورد امنیت کم معلومات بتین، امنیت چی است؟
قبل از اینکه درباره امنیت صحبت بکنم، یک بررسی کوتاه در رابطه با خود مفهوم حقوق بشر میخوام برای شما بحث بکنم، برای اینکه امنیت یکی از حقوق بشری ما و شما است. بنابراین ما تعریف که از حقوق بشر وجود داره، حقوق بشر مجموعه حقوق است که انسان ها به خاطر اینکه انسان هستند به صورت برابر از آنها بهره مند هستند. یکی از جمله این حقوق حق امنیت است. اما باید توجه داشت که از مهمترین حقوق که انسان داره حق حیات است. برای اینکه اگر ما حیات نداشته باشیم از سایر حقوق هم بهره مند شده نمیتونیم. بنابراین حیات است که بنیاد سایر حقوق تشکیل میده و با واسطه از اون که ما میتونیم از سایر حقوق خود بهره مند شیم. و این یک مسئله دیگه، ما شما میفهمید که انسان یک موجود اجتماعی است و ناگزیر است با دیگرها به صورت اجتماعی زندگی بکنه. بله. اما ما شما میفهمید که زندگی اجتماعی یک سلسله چالش های خود داره. عوامل زیاد است که حقوق اساسی و بشری ما شما را تهدید میکنه. در چنین شرایط وجود امنیت به خاطر تضمین حقوق بشری ما یک امر اجتناب ناپذیر است و ضروری است. بنان به صورت کوتاه اگر ما بگویم، امنیت عبارت از اطمینان خاطر است که بر اساس آن افراد در جامعه زندگی میکنند نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و حراس نداشته باشند. به این معنی که امنیت یک نوع اطمینان خاطر است برای افراد، برای شهروندان یک جامعه که نسبت به حفظ جان خود، حیثیت خود و سایر حقوق مادی و معنوی خود بیم و حراس نداشته باشند. در چنین شرایطی اگر اطمینان خاطر برای یک فرد بود، ما میتونیم بگویم که یک فرد حق امنیتش تامین شده. اگر اطمینان خاطر در جامعه حاکم بود، ما میگیم که جامعه با امن است در واقع. خب این یک کوتاه در مورد امنیت.
قسمی که گفتین امنیت یک حق بشری است، خب این حق شامل کدام بخش ها میشه؟
بله، به صورت عموم ما این حق با دو دسته میتونیم تقسیم بکنیم. یکی حق امنیت عمومی است و یکی هم امنیت شخصی است. در مصداقهای امنیت عمومی، امنیت حیثیت قرار میگیره. به این معنی که ما شما میفهمیم که انسان دارای دو بُعد است، بُعد جسمیش است یا مادیش است و بُعد معنوی و روانیش است. ببینن حیثیت ارتباط میگیره با بُعد روانی وجود انسان یا بُعد معنوی وجود انسان. ببینن این حیثیت انسان یک حق است و این یک ارزش است که باید حفظ شود. این یکی از مصداقهای امنیت عمومی بود. مصداق دیگری که در امنیت عمومی یا زیر امنیت عمومی، امنیت جان انسان است که در مواد مختلف قانون اساسی هم این حق تضمین شده. ما شما میفهمید که در قرآن هم داریم که خداوند میفرماید که اگر بیگناهی را کسی بکشه، به این معنی است که انسانیت را کشته، تمام انسان‌ها را کشته. و اگر بیگناهی را کسی احیا بکنه یا در واقع زندگیش را نجات بده، به این معنی است که تمام بشریت
احیا کرده.
پس به صورت عموم در اسلام، در ارزش‌های قانونی خودمون، این حق یا امنیت جان تضمین شده. سوم مصداق که در امنیت عمومی قرار میگیره، امنیت حقوق مادی است که ما از جمله امنیت مال میتونیم بگیم یا امنیت ملکیت و امنیت شغلی است که متاسفانه در افغانستان در امنیت شغلی اکثر اداره ها کمکاری میکنن و این حق کارکنان و شهروندان را نقض میکنن، نادیده میگیرن. این سه مصداق بود در امنیت عمومی قرار میگیره، اما یک نوع دیگهش که من پیشتر گفتم بودم امنیت شخصی هم ما شما داریم که در امنیت شخصی امنیت مسکن بسازد مهم است. ما شما میفهمیم که مسکن خودش از سکون گرفته شده در واقع، یعنی محل آرامش. پس محل آرامش باید از تعرض، از تهدید دیگران، چه حکومت باشه چه افراد دیگه باشه، در امان باشه که یک حق است. دیگر امنیت خلوت است یا مسئولیت از تجسس. او تجسس میتونه که مکاتبات و مراسلات یک فرد باشه، بر صورت تجسس نباید باشه. امنیت اقامت یک حق دیگه است که همه افراد حق دارن در قلمرو و سرزمین خود در هر جایی که باشن اقامت اختیار بکنن و زندگی اجتماعی خود را پیش ببرن. همی مزاخی بود که در مورد امنیت میتونیم ازش نام ببریم.
بسیار زیاد تشکر. وقفه کوتاه داریم، بعد از وقفه برنامه جریان دارد.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوباره خوش آمدین. آقای سار از امنیت شغلی یاد کردین. در حال حاضر در وضعیت کنونی در افغانستان ای حق تا چه اندازه مراعات میشه؟
بله تشکر. این سوال بسیار مهم است، برای که یکی از حقوق که کارکنان یا کارمندان در اداره داره همی امنیت شغلی است، یک حق بشری یک کارکن است. بر اساس قانون کار افغانستان قرارداد کار یک حق کارمند است، اما متاسفانه در اکثر ادارهایی که ما اطلاع داریم اصلا قرارداد کار، کارمند اصلا با اداره قرارداد کار نداره، یک مشکل. و دیگه اگر قرارداد کار هم داره بیشتر بر منافع اداره قرارداد، که این یک چالش است برای کل کارکنان اداری ما. بر اساس قانون کار افغانستان اداره مکلف است زمانی که یک کارمند استخدام میکنه با او قرارداد کار منعقد کنه و شرایط و مفاد قرارداد کار باید مطابق قانون کار افغانستان باشه، نه اینکه یک طرفه. چون ما پیشتر گفتم قرارداد کار یک حق بشری کارمند است، یعنی وسیله است که حقوق کارمند تضمین میکنه. اما متاسفانه در اکثر اداره قرارداد کار اصلا در نظر گرفته نمیشه. اگر در نظر گرفته میشه و ترتیب داده میشه به نفع اداره ترتیب میشه و حقوق کارمند چندان دیش در نظر گرفته نمیشه.
تشکر. و به عنوان سوال اخیر از شما، ضمانت های حقوقی و قانونی حق امنیت کدام ها است؟
بله، یک اصل عام که وجود داره، یعنی ضمانت حقوقی، موجودیت حاکمیت قانون یا حاکمیت قانون در یک جامعه است. ما شما میفهمیم که اگر قانون در یک جامعه حاکم نباشه، بغیر از حاکمیت قانون یا یا حاکمیت یک فرد است یا حاکمیت یک گروه است، بنان ما او را نمیتونیم بگوییم که تضمین است برای منافع عمومی مردم. بنان یک اصل عام که برای تضمین حقوقی حق امنیت در یک جامعه لازم است، اما اصل حاکمیت قانون است. یک مثلا، پس زمان که ما میگیم اصل حاکمیت قانون یک تضمین عام حقوقی برای حق امنیت است، خوب است که ما از برخی از مواد قانون اساسی هم یاد بکنیم، چون قانون اساسی مادر قوانین است و در فصل دوم در ماده های مختلفش حق امنیت به نحو تضمین نموده است. مثلا در ماده 23 قانون اساسی میگه که حق حیات محبت الهی و حق طبیعی انسان است. شما ببینید که ما شما در یکی از مذاقهایش گفتیم که امنیت جان یک حق است، بنان در ماده 23 حق حیات تضمین شده. ماده 28 قانون اساسی افغانستان در مورد مسئولیت مسکن است، اونجا گفته که مسئولیت مسکن افراد از هر گونه تعرض مسئول است، اما شرایط رمزی ذکر کرده که میتونه که مقامات یا دولت در شرایط خاص مسکن یک فرد
تلاشی بکنه.
پس ببینه این ماده های مختلف است که در واقع امو حق امنیت شهروندان کشور ما را به نحو احسن تضمین نموده.
خالدی سار معاون بخش تعلیمات در دفتر صاحبی کمیسیون حقوق بشر در کابل، از اینکه به استودیوی رادیو زدی تشریف آوردین از شما سپاسگزار هستیم.
از شما هم تشکر. زنده باشید.
این برنامه را هر هفته قبل از ظهر روزهای دوشنبه و بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه از رادیو زدی میتوانید بشنوید. تا برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری که باز هم من جوبین احمدی در خدمت قرار میگیرم، اوقات و لحظات خوش برایتان میخواهم.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های نهایت محترم برنامه آزادی و شنوندگان از رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان که برنامه خاص خود شماست خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
سلام بر کارکنان رادیوی آزادی، سلام بر ملت آزاده افغانستان. که یاد این گپ های تناقض‌گویی که یک روز یک حرف بگیری فردا یک حرف دیگری را نمی‌فهم جزید چی به وجود میاید از این دیپلماسی های ناهماهنگ. قبل از اینکه میخواست قرارداد امنیتی با آمریکا امضا شود، بر مردم وعده داد که لوی جرگی مشورتی را دایر میکنند، چیزی که مردم افغانستان تایید کرد و ما قبول داریم. فعلا لوی جرگی مشورتی هم برقرار شد و اون چی که خواست جناب آقای کرزی بود او را قبول نکردن، اما اون چی که خواست مردم افغانستان بود تصدیق شد. اما این بار جناب آقای کرزی سه تا شرط گذاشتن که شرط های ما، آیا جناب آقای کرزی برای شرط های مردم افغانستان مشوره خواسته؟ آیا دوباره لوی جرگه مشورتی را باز هم طلب میکند؟ و یا جناب آقای کرزی در آخرین دوره ریاست جمهوری میخواد امتیازهای دیگری را بگیرد از جامعه جهانی؟ آیا این را سوال نکرد از مردم؟ جواب برش نداده که مردم با جامعه جهانی هماهنگ هست؟ چرا آقای کرزی دوباره سیاست دوگانه استعمال میکند؟
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، مخصوصا برنامه آزادی و شنوندگان، قسمی که شنونده عزیز ما را شنیدید، مسئله امضای قرارداد امنیتی با امریکا به یک معما تبدیل شده و تنها این شنونده ما نی، بلکه تعداد زیاد از شنونده های عزیز ما در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشته، افکار و نظریات مختلف ارائه می کنند. ما یک تعداد دیگری از پیام ها را خدمت شما تقدیم می کنیم. همچنان قابل یادآوری است که بعضی از متخصصین پیشنهاد می کنند که اگر این موضوع اینقدر پیچیده و اینقدر مهم و اینقدر حیاتی است، باید در آن صورت تنها به لوی جرگه مشورتی اکتفا نشده، بلکه یک رفراندوم عمومی برگزار شود، یعنی از تمامی مردم افغانستان نظرخواهی شود. البته این هم یک نوع رای حل است که در دیگر ممالک جهان رایج می باشد. به هر حال حالا توجه نمایید به پیام های مختلفی که در این مورد در تلفن اتومات رادیو آزادی در چند روز گذشته ثبت شده است.
در مورد امضای پیمان امنیتی، ما اینطور اظهار نظر داریم که اگر امضا نشود، ملت افغانستان دوباره به مقام طالبان خواهد افتاد. اگر امضا شود، معنای این را دارد که همه قدر بدبختی ها و تمام جنگ ها به دست خود امریکا و پاکستان بوده. این خب گفتنی ما بود. سلام،
من یک تن از فرد از ملت افغان هستم. خواهش من از آقای کرزی همی است که پیمان استراتژیکی امریکا را امضا نکنه. غیرت ننگ افغانیت باید همین قسمی که داره داشته باشه، و اگر پیمان استراتژیکی امضا شوه، افغانستان در بدر و تبا و بدتر خواهد شد.
خدا محمد هستم، از ولایت بلخ تماس شده.
پیمان امنیتی که با امریکا اینجا می شود، امریکا اگر بسیار کوشش داره که ما این پیمان امضا کنیم، به چی علت اینقدر کوشش داره که زود امضا شود؟ این کدام مقصد نداره؟ شما می بینید که زود امضا شود و مردم افغانستان همه که زود امضا شود.
با عرض سلام خدمت آقای ظریف نظر و تمام همکارای گرامیش، خیلی هستن و فیلن به فرقه 111 و می خواهیم این سوال از آقای کرزایی بکنم که به چی دلیل نمی خواهی امضا کنه و چی می خواهی از افغانستان نمی خواهی امضا کنه، برای بخاطر چی امضا نمی کنه و نمی فهمه در اطرافش چی خبر است؟ اردوی ملی یا پلیس ملی افغانستان در فیلن اون هر نرسیده که از افغانستان دفاع کنه یا بتانه یا پیش میبره از امنیت افغانستان. و یکی دیگر این که هر روز اولاد غریبی مردم کشته میشه در اطراف و هر روز کشته میشه و کلانا و آقای کرده هیچ توجهی نداره و هر روز هم اعلان میکنه که از طرف خانه های افغانستان به طرف نیروهای خارجی انداخت نشه و
که زودترک همی قرارداد امریکایی امضا شده که افغانستان خیلی ضرورت داره که اردو نداره که سبحال مقاومت او دفاع ملک خود بکنه.
بدون تفسیر
مشکلات ما همی است که شکایت ما از بابت از این بعضی برادرهای محترم ما رفتم که حق و ناق بالای استادا انتقاد میگیرن، همیشه استادا را سرزنش میکنن در حالی که ملامت اولادای خودشان است، فامیلایشان است. به وقت زمان اولادای خود اجازه نمیتن به مکتب بیاین که متاسفانه از نگاه اقتصادی و قلم هم اونا اقتصادشان ضعیف هستن و نمیتونن با اولادایشان کمک نماین و مشکلاتشان رفع کنه. و استادای محترم به خاطر از اینکه امرایشان هم کار شده باشه، همیشه امرایشان از نگاه مالی کمک میکنن. بعضی اوقات چی که اکثر اوقات برایشان کتابچه ها خریداری میکنن، قلم خریداری میکنن، خوبی های استاد هیچ وقت در نظر نمیگیرن و یادآوری نمیکنن. اونا مردمی هستن همیشه بیقانکار، به عوض از اینکه اولادای خود روان کنن به مکتب، برشان میگن برین رمکرانی کنین، درعو کنین، نارشانی کنین و امثال از اینا. خب الان یک معلم چیگونه میتونه اونا را سرزنش کنه؟ یک را اگر دو روز مکتب آمد، دو روز دیگر اطلاع اون آقای دازیدی میکنه، چیگونه میتونه دروس معلم خب گوش قرار داده بتانه؟ پس خواهش معنی است تا حق اونا بالای استادا انتقاد نگیرن، انتقاد بالای خود بگیرن، بالای اولاد خود بگیرن تا مزاحم دیگران نشن. تمام استادا اقدر مسئولیت به وجدان نیستن مثل که اینها وقت میزنن، اینها انتقاد میکنن. خدا حافظ.
سلام علیکم، من نجیب الله هستم از قریه دلشاخ ولسوالی گردوان ولایت فاریاب. من معلم لهجه نسوان در اشاق هستم. شخصی افراد مسلح غیر مسئول، شخصی به نام عبدالشکور، بنده به کس و کار در وسط سرک زده و از بایه پا کاملا فرج ساخته. این صدای ما به گوش کسی میرسه یا نه؟ این دولت صاحب داره این کشور کی هم میشه؟ بس کنید، این به داد ما کی میرسه؟
بنده نسبت مشکلات نمیتونم نام بگیرم، از ولسوالی راغستان هستم. من در ارتباط به معارف راغستان شکایتی دارم. در قریه خلدسکو تطیر یک مکتب زیر کار بود که متاسفانه پیسهش حیف میل شد. مکتب تا هنوز جور نشده است. در 3 سال است که اون مکتب تحت تعمیر است، در حالی که باید در سال اول و اعمار میشد و به مدیریت معارف راغستان سپرده میشد. بنابراین از در اثر بی‌کفایتی منصوبین مدیریت معارف راغستان و کسی که قرارداد کرده بود مکتب جور نشده، پیسه حرف مال شده و هیچ کسی نیست که صدای مردم بلند کنه و اشتکا و اطفال اون مردم در یک بی‌سرنوشتی کاملا به سر میبرند، در حالی که معلم ها ماهور معاشاشان میرسد و معاشاشان هم میگیرند بدون از اینکه درس و تدریس و تعلیم و تعلمی داشته باشن. از جمال شما احترامانه خواهش میکنم که صدای اون مردم را به گوش مقامات بلندپایه دولتی و وزیر معارف بخشید، والی ولایت بدخشان و رئیس معارف بدخشان برسانید که سه سال از که مکتب تحت کار است، هنوز مکتبم مکتب ابتدایی است، تکمیل نشدم و پیشش هم حیف و مل شدم. و سلام.
آقای ظریفی نظرین، مدیریت معارفی ولسوالی تشکان معلمین را معاش را دار میتید، اگر معلمی بیچاره اگر گپ بزند تبدیلش میکنه با جای دیگری است. شما خواهش میکنم که با وزارت معارف
بله سلام علیکم. ما بشیر کریم هستم از ولایت تخار ولسوالی رستاق. در قریه ما بیچاره مکتب داریم، معلم نداریم.
محلی واسه ولایت سرکول ولسوالی بلخاب منطقه آبرو که در پایین بلخاب همه مکتب هست بنام مکتب، ولی درس و تعلیم نیست.
ولایت بلخ ولسوالی کشمیه دیمازه اندرو واخرش از مکتب هست، هیچ معلم ندارم.
سلام برادوی آزادی، اینجانه بنده از ولایت بلخ ولسوالی چارکن قریه شروراق. ما مردم مکتب لیسه داریم، ولی متاسفانه استادای مسلکی نداریم. همه استادا حتی سند دازه ندارن، 500-600 شاگرد است ولی استاد نیست متاسفانه.
ما از ولسوالی زاری ولایت بلخ یک نفر آجی اسدالله به نام آجی اسدالله سون برادر، به خاطر از اینکه ما مکتب نداریم، معلم ما برادر به نام قاری نظرگل برادر بعد از مای سنبوله به ایسو برادر دست نمیگه، این روز چند قوس است که مکتبه های ما تحتیل است، هیچ بچه ما دست نداره برادر. 5 سال است که بچه ما دست میخونه، هیچ اصلا کلمه شریان نداره. این چه رقمی قانون است، چه رقمی برنامه است، دولت چه رقمی دولت است که برادر این پول رایی میکنه به این معلم ها برادر؟ معلم صاحب است گفته برادر تو را داد، هیچ اصلا اولاد غریب درس نمیگنه، برای خدای زورگیری است. ما از ولایت بلخ ولسوالی زاری
در شیرام مکتب ما هیچ فارغ نمیشه، دهی 12 سال است که یک سنفی یک فارغ نشده، هیچ معلم نداریم، هیچ دیگه نداریم، هیچ پروژه درست نیست که به ما رسیدگی بکنه.
السلام علیکم آقای ظریفی نظر، شکایتی دارم از وزارت صحت عامه. در قریه ما برنامون برخان الدین است، از ولایت زابل به تماس شدیم. در قریه ما یک هزار خانه هست، نه کلینیکی هست، شفاخانه هست، نه هیچی. یک قریه ای که 100 خانه داره، کلینیکی بریخم به نام او قریه رفته. در اونجا اگر برف بزند از زمستان، زنهایی که میخوان آمیده بشن توسط اولا او را انتقال میتی یا توسط زینه، یک کلینیک باید دولت هر چیز ضرورتر باید در قریه بریخم درست کنند که در مساحت یو چند تا قریه دیگه هم نزدیک است، مردم با مشکل بسیار مواجه است. شکایت دوم ما ای است که مردم با آب آشامیدنی ضرورت دارد، نه آب است نه چیزی، سر یک یک چشمه سر از او جنگ دزمیسان، جنگ جدل و خون خون رزی میشه. باید دولت به این کارا توجه کنه، دولت باید مردم خود نگاه بکنه.
بله سلام علیکم ظریف نظر، محمد هارون هستم از ولایت بغلان ولسوالی پلیسار. همین شکایت های ما از همین است که سرگاه ما بخید از بین رفتگی است. اگر یک مریضی را معزیز انتقال بتیم تا شهر جسلا اونجا شاید که از بین بذاره، باید از او پایین تر شد برای بخید.
ما بشیر کریم هستم از ولایت تخار ولسوالی ساق تکیه کشمکان. دولت موقت فعلا 10 سال میشه که به ما مدن نه سرک است، نه یک آبی آشامیدنی صحیح است، نه مکتب است، جای تعلیم تا نیست. السلام.
سلام علیکم آقای نظر، ما از ولایت بغلان ولسوالی جلگه با تماس میشیم. در ولسوالی جلگه بیامی یخی زیاد است. دیگه شکایت دیگه داشتیم، سرک نداریم، کلینیک نداریم، مکتب درست نیست، کس دولت توجه به ولسوالی جلگه نداره. از علمی خواهش میکنم که صدای ما را به گوش مسئولی نگه برسانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بله سمیالله سیخون هستم از قریه خدا ولسوالی یخان. سر مشکلات سرکی داریم، ما مردم صدای ما را به گوش مقامات بالا برسانیم.
ولایت قندوز ولسوالی دشترسی بر شما به تماس شدیم. آقای جریب نگر طوری 10 سال می شود که حکومت رئیس جمهور کرده صاحب علی اولسوالی دشترچه تا با اولسوالی ایمان صاحب سرک محمد بسیار خراب است، به این حکومت هیچ توجه نکردند. 12 سال می شود باید
اینجا می پیرامدین از اولسوالی دوشی قدیر کلمگزار.
کارمند کلینیک سی دفتر آقاخان گفتنیای دارم. از ولسوالی دوشی تا تالا و برسن اسماعیل نشین می باشیم تا هنوز سرکای ما مردم جور نشده است. در صورتی که طلای معدن و سنگ زغال در دسترس دولت قرار دارد، هیچ کس غنی این مردم را نمی خورد. چرا وکی صاحبان توجه نمی کند که انگیزه چی است؟ با احترام.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620.